توی 9 جلسه‌ای که کنارتون بودیم و چاید چیز حلوش 5-6 ساعتی که با هم آموزش داشتیم، یه جلسه صفرم هم بود، هر جلسه یک نگاه تازه، یک دید تازه نسبت به حقایق، نسبت به رویدادهای عالم، رفتارهای خدا با من، هر جلسه یک نگاه تازهی خدمتون عرض کردیم و امشب از اون نگاه های خیلی ویژه و درجه یکی که اگر داشته باشیم قلبمون آروم میشه، به یک رضایت درونی میرسیم و کم کم وارد وادی رضایت میشیم. امشب دیگه آخرین جلسه است، من فکر میکنم یه بررسی باید بکنم، ولی فکر میکنم دیگه آخرین جلسه است و گفتنی ها گفته شده و آخرین جلسه از شکایت و رضایت باشه و امیدوارم که رضایتی رو درک کرده باشید در این کلاس ها. رضایت یعنی سپردن من به مشیت خدا، سپردن خودم به دستان تقدیر خدا و بعدش سکوت کردن. من یک وظیفه‌ای دارم در قبال عالم، در قبال خودم، در قبال خدا، در قبال دنیایی که هستم، در قبال همسرم، بچه ها، مسائل اقتصادی، یه وظایفی دارم، اونها رو انجام میدم و بعد از اون سپردن من به مشیت یعنی دیگه سکوت. هیچ چیزی دیگه نگید، گفت سکوت علامت رضاست، سکوتی کنید که علامت رضایت باشه. و شما وقتی سکوت میکنید بعد از انجام وظیفه و قلبتون رو همراه رودخانه مشیت خدا میکنید، این میارزه. زمانی که وظیفت رو انجام دادی، نشستی ببینی خدا با چیکار میکنه، اگر دعای من اونجوری که من میخواستم به اجابت رسید، خدایا ممنونم، اگه نه اونجوری که من میخواستم به اجابت نرسید، باز هم عشقه و من قلبم رو راهی رودخانه مشیت خدا میکنم، مثل یک برگ خشکیده‌ای که افتاده روی این رودخانه و داره همینطوری موج سواری میکنه، سرسره بازی میکنه و میره جلو. بعضی ما وظایفمون انجام میدیم، بعد هی هرس و جوش میخوریم، بالا پایی میکنیم، دنیا، زمین و آسمون میدوزیم، وای خدایا، عزم میکنیم، جذب و همه تصمیم رو میگیریم که این برگ خشکیده که هستیم یه سانتیمتر جابجا بشیم، یکم جابجا بشیم، اما نمیدونیم که مشیت خدا ما رو داره هر ثانیه کیلومترها میبره جلو، هر ثانیه داره ما رو مترها میبره جلو و ما فقط میخوایم که اون چیزی که ما میخوایم، اون چیزی که اون جوری که من میخوام، یه سانتیمتر این برگ خشکیده تکون بخوره. یه موقع تو یه هدف برای خودت ریختی، تصمیم میگیری، لذا حضرت میگه رفت الله به فسخ العزائم، تصمیم میگیری، عزم میکنی، یه هدف برای خودت ریختی، این مشیت خدا، رودخانه مشیت خدا کیلومترها تو رو از اون تصمیمت، از اون هدف دور میکنه. یه موقع واسه یه هدف دور برای خودت انتخاب کردی، خودت رو میسپاری به مشیت الهی، رودخانه مشیت الهی، فکر نمیکردی انقدر زود برسی به هدفت، ولی خدا قدم به قدم میره و عد میرسونه تو رو به اون هدفی که داشتی. این میشه مشیت الهی. مثل کسی که داخل یک چاله گیر، یک چاه خیلی بزرگ و عمیق که کیلومترها مثلا عمقشه، افتاده داخل ته ته اون چاه و یک تنابی رو آویزون میکنن داخل این چاه. این کسی که ته چاه، خودش سعی میکنه تنابو میگیره، آروم بیاد بالا، خودشو میکشه، بدنش عرق میگیره، خسته میکنه، یه ذره میاد بالا، یه 2-3 متر اصلا خودشو میکشه میاره بالا، بعد یه لحظه یه چشم به هم زدن، یه چشمشو تا به هم میزنه، میبینه یهو این تناب کیلومترها اومد بالا، بعد دوباره سعی میکنه، تلاش میکنه، 1-2 متر میاد بالا، بعد دوباره یه چشم به هم، یه کیلومترها، بعد میاد بالا، یه چشم میبینه سر این تناب دست مشیت الهیه، سر این تنام دست خداست و خدا هر وقت اراده میکرد تو رو میکشید بالا. از تو وظایف رو خواست و شما هم وظایفتون رو انجام میدید، الحمدلله، اگرم نمیدید انشالله مقید میشیم، اما بعد از وظیفه گفتی شما قلبتون رو بندازید تو این رودخونه، مثل اون برگ خشکیده‌ای که روی سرسره بازی میکنه، روی آب داره میره جلو و صدای آهنگ آب رو میشنوه، کیف میکنه، لذت میبره، منظره ها رو میبینه، گل و گیاه و دشت رو میبینه، لذت میبره، قلبش آرومه، همینطوری خوابیده این برگ خشکیده داره میخوابه، بازی میکنه، میره و روی مشیت های الهی، چون میدونه این رودخونه، رودخونه مشیت الهیه و او رو به مقصد و منزل و دریا میرسونه. او رو به دریا میرسونه، او رو به خونه میرسونه. منزل کجاست؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از خداییم، به سمت خدا میریم و منزل ما خداست، مقصد ما خداست، اول ما خداست، آخر ما خداست، همه ما خداست و ما رو میبره و میرسونه. اما ما چی؟ ما نه تنها مثل اون برگ خشکیده نیستیم و خودمون رو نمیسپاریم، بلکه مثل یک آب منجمد شده و یخ زده ایم. ما ها تا یه مشکلی میبینیم کپ میکنیم، یخ میزنیم، همونجا میمونیم. من موندم از این مشکل، یهو من موندم، چه مشکل بزرگی، من کپ کردم از این مشکل. مثل یک آب یخ زده، به جایی که من روان بشم، جاری بشم، آب که جاری میشه داره روانه، هزاران هزار سنگ ریزه زیر پای خودش حس میکنه، ولی او داره آهنگ میخونه، رقص مستی میکنه و روی این سنگ ریزه ها داره میره و کیف میکنه. آب خوشحاله، این سنگ ریزه ها باعث نمیشه که او نشادش رو بگیرن. من مثل این آب جاری نشدم، منجمدم، یخ زدم، کوب کردم. من با 4 تا مشکل که سر و کله میزنم کوب میکنم. چرا؟ چون حقیقت رو ندیدم، چون سر عالم رو ندیدم، اسرار رو ندیدم، کوب میکنم. بله کوب میکنم. چرا؟ چون حقیقت رو نمیبینم، چون مشیت خدا رو نمیبینم. من دعا میکنم، دعام خیلی هم خوبه، دعام باید بکنید. بله من از خدا قدرت میخوام، من از خدا ظرفیت میخوام. دعا بکنید بچه ها. اصرار روی ملحین یا الحاح الملحین، اصرار دعا کنن. دعا اصرار داره، اصرار روی دعا خوبه، اما اصرار روی اجابت یک دعای خاص خوب نیست، اما اصرار روی طرز اجابت خوب نیست. دعا کن خدای بله من راضیم نسبت به چیزی که دارم، اما اصرار میکنم که خدا اینم به من بده، اما ندیم من راضیم. دعا میکنی خدای به من قدرت بده، به من ظرفیت بده، دعا میکنی، اما خدایی که اول و آخر تو رو میشناسه، ظرفیت تو، سر تو، خفیه تو، قلب تو، روح تو، اخفای همه وجود تو رو میشناسه، تو از خدا خواستی قدرت بده، ظرفیت بده، بعد خدا بهت گرفتاری میده، مصیبت میده، مشکل میده. خدای چیکار داری با من میکنی؟ میگه میخوام ظرفیت پیدا کنی. خدای به من شجاعت بده. خدا میاد با تک تک سناریوهای ترس عالم مواجهت میکنه. خدای گفتم شجاعت بده، نگفتم منو بترسون. میگه دارم شجاعت میکنم، دارم دل و جربوزه بهت میدم، دارم شجاعت میکنم با ترس، اون ترسی که من میخوام. اجابت منم خداگونه است، اجابت منم رنگ الهیت داره، اول و آخرت رو میشناسم و اجابتت میکنم. شما از خدا میگه خدای عشق بدون قید و شرط به من بده. خدا ایشالا به سرتون نیاره، اما دنیای دیگه به سرتون میاره. خدا با یه آدم نمک نشناس، قدر نشناس، احمق، نادان مواجهتون میکنه که هرچی شما خوبی میکنه به این آدم نمیفهمه، جبران نمیکنه. خدایا این چرا این آدم جبران نمیکنه؟ من از تو یه چیز دیگه خواستم، تو یه چیز دیگه. میگه نه، اتفاقا همونی که خواستی من بهت دادم. تو گفتی عشق بی قید و شرط، باید انقدر خوبی کنی و قدر خوبی ها تو ندونن که یاد بگیری بدون قید و شرط دیگه تو دنیا باید خوبی کنی، بی چشم داشت باید خوبی کنی، صدقه بدی، دست بگیری، بلند کنی، مهربانی. خدای دل منو شاد کن. میگه تو چقدر دل شاد کردی که من دل تو رو شاد کنم؟ خدای دست منو بگی، تو چقدر دست گرفتی، تو چقدر حال خوب کردی که من الان دست تو رو بگیرم؟ مشکلی نداره میگیرم دیگه، دشواری نداره، من دست تو میگیرم، اما تو چرا نمی؟ خدای منو ببخش. بابا عزیز من، تو همون رفیقت رو، تو اون خانومت رو، تو همسرت رو، تو مادر شوهرت رو که یک سال قبل یک حرف زد، یک جمله گفت و دلت شکست و ناراحت شدی رو هنوز نتونستی ببخشی، چه جوری رود میشه به من داری میگی من میبخشم؟ ولی تو قبلش اونو ببخش، تو قلبتو با من صاف کن. لذا طرز اجابت دعاها از نگاه خدا با نگاه ما خیلی فرق داره. یه جور دیگه به اجابت میرسونه و ما یه جور دیگه دوست داریم به اجابت برسه. و ما مثل همون بچه ایم که هنوز پامونو کردیم توی کفش، نه ماما اون چاقو رو باید به من بدی، نه ماما من قبل از نهار باید پفک بخورم. بابا عزیز من، پفک الان بخوری سیر میشی، نهار قرمه سبزی خوشمزه است، باید مقویت، باید اونو بخور. نه من پفک میخوام. پاشو میکنه توی کف، من پفک میخوام. پاشو میکنه توی کف، این چاقو رو به من بدید من بازی کنم. با گو خدا جای شد خندت بگیره، گو یه جا خندم گرفت، جا جایی که بنده های من دعا کردن، از من چیزی خواستن و من اول و آخر و سر و روح و خفی و اخفاشون رو میدونستم، بهشون به بهترین شکل این دعا رو اجابت کردم و بهشون آنچه میخواستن رو بهترین شکل دادم. اما این بنده ها وقتی آثار اجابت رو دیدن وجودشون رو وحشت گرفت، ترسیدن. من تعجب کردم، خندم گرفت، اینا چرا میترسن؟ من به شما دارم لطف میکنم، شما لطفهای خدا رو فکر میکنید داره قهر میکنه، نعمتهای خدا رو فکر میکنید نقمته، خدا داره بهت لبخند میزنه. مثل کسی میبینه که تو پارک نشسته، یه میزی هست، مثلا یه صندلی میزی هست تو پارک نشسته، بعد یه آشنایی از پشت یهو میرسه، اینو میبینه، بعد قرار ملاقات نداشتن، یهو میبینه مثلا فامیلشون اونجا نشسته، میگه بذار از پشت برم سورپرایزش کنم، میگه آقا فارسی صحبت کن، من تازه از خارج رسیدم، نمیتونم چی میشه نمیدونم، شگفت زدهش بکنم، شروع میکنم شگفت زده، از پشت میره و یهو میاد سلام کنه، دستشو میزه رو شونه، میگه سلامت، یا می بابا چی بابا وایسا، من اومدم شگفت زدت کنم، سورپرایزت کنم، تو چرا اینقدر میترسی؟ من اومدم بهت لطف کنم، تو چرا پریدی؟ چرا؟ بهم میگه اونجا خدا خندش میگیره، بابا من به شما اومدم لطف کنم، اما شما لطف من رو فکر میکنید قهره. حتی چیز نیست، حدیث قدسی نمیگم، دارم ذوقی چیز میگم، شما سر رفتار خدا رو بفهمید، آدرس و منبع نداره که، سر اسرار رفتار خدا رو من بفهمم که خدا بله واقعا با ما داره پشت پرده اسرار پنهان نیست، پشت پرده یک مسائلی است که اگه ما اونها رو میدونستیم به قول حافظ غم مخور، و ما غم نمیخوردیم و ما متوجه میشدیم، میشستیم سر جامون، قلبمون رو به رودخانه مشیت خدا میسپردیم، میگفتیم هرچه آید خوش آید چون خدا داره به من میده، رودخانه مشیت خدا میسپردیم، میگفتیم خدای چشم، من چیکار کنم اسرار خدا رو بدونم؟ اگر من سر عالم رو بدونم، سر خلقت رو متوجه بشم، شبهای تاریک، شبهای ظلمت زده، شبهای تار و سیاه روحتون شما رو نمیترسوند. اگه شما اسرار عالم رو میفهمیدید، یک شب تاریک، یک شب ظلمت، یک مشکل، یک دری، مصیبت، گرفتاری شما رو نمیلرزوند. شما شب تاریک روحتون خیلی ها فکر میکنید از خدا قوی تره، قلبتون تو شبای تاریک رو، شبای ظلمت زده، شبای گرفتاری، شبای تار میلرزه. اسرار رابطه خدا رو من مثلا برای چی خلق شدم؟ من برای چی خلق شدم؟ بچه ها بنویسید، من برای چی اومدم به دنیا؟ من رو خدا برای چی در این عالم کارت دعوت داده، بدون مطالبه وارد این دنیا کرده؟ علت خلق ما چیه؟ طاعت و بندگی، نمیشه طاعت و بندگی، میگی قبل از ما ملائکه خدا بندگی نمی کردن، بهتر شدن، مگه خدا آدم خوب مگه خدا خوب نداشته؟ قبل ما ملائکه خوب بودن، خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ قبل ما ملائکت اللهی بودن که اینها هم خوب بودن، هم تعبد داشتن، هم تسبیح خود، نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک، تسبیح خدا رو پشت سر هم می گفتن. ما رو برای چی آورد خدا؟ ما رو برای چی آورد؟ گفتش که اومدیم که بندگی کنیم. اما من سوالم اینه، این که میگی اومدیم بندگی کنیم، الا لیعبدون، که همتون بلدید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این که اومدم بندگی کنم، مگه قبل از من ملائکه بندگی نمی کردن؟ خب بهتر از من، خودم میگم که بهتر از من بندگی میکردن، که ترک گناه داشته، ترک گناه، اصلا گناهی نمیکنه ملائکه، ملائکه نافرمانی خدا نداره، بندگی داره، همه عمرش شده تسبیح خدا. ما رو برای چی خدا آفرید؟ جواب بهتون بدم، میگه رمزو بگید، رمزش اینه، همون آیه قرآن الا لیعبدون الا ای لیعرفون، بعضی یعنی بشناسید، این که ما بندگی کنیم، اما چه بندگی؟ این که ما اومدیم، که ما اومدیم تو این دنیا خوب بشیم، ما اومدیم تو این دنیا بندگی کنیم، نه هر بندگی، نه هر خوب شدنی. من نیومدم تو این دنیا که عبادت کنم، ملائکه قبل من عبادت میکردن، خدا چرا؟ من اومدم تو این دنیا بندگی کنم با یک قیدی، نه هر بندگی، بندگی کنم، اما بندگی انتخابی، بندگی که یه صفت داره پشتش و این میشه انتخابی. من اومدم که با انتخاب خودم خوب بشم، با انتخاب خودم خدا رو تسبیح بگم، نماز بخونم، با انتخاب خودم گناه و کنار بذارم. درست خدا قبل از ما ملائکه رو داشت، اما عالم ملائکه عالم جبره. اگه یادتون باشه چیزایی عرض کردم خدمتتون، عالم ملائکه اصلا اختیاری نداره. ملائکه چه بخوان چه نخوان، اینا باید خوب باشن، اینا باید تسبیح خدا رو بگن، اینا باید ترک گناه دارن. این منم که باید برای ترک گناهم کشتی بگیرم، دعوا کنم، بجنگم با خودم، با دنیا، با شیطان، با نفسم، با همه باید کشتی بگیرم، دعوا کنم تا یه گناه کنار بذارم، تا به خدا نزدیک بشم، تا نماز بخونم. و یعنی ملائکه خیلی آسون ترک گناه میکنن، خیلی آسون تسبیح خدا رو به جا میارن، خیلی آسون. ملائکه آدم جبره دیگه. برای چی من خلق شدم؟ خلق شدم که بیشترین بهره‌وری رو از خدا داشته باشم، بیشترین ارزش افسوده رو ایجاد کنم، و اونم با اختیار خودمه. یعنی من اختیار تصمیم بگیرم. تو زمانی که میتونی گناه بکنی اما گناه نمی کنی هنر کردی. تو زمانی که میتونی نماز نخونی ولی نماز میخونی هنر کردی. تو زمانی که میتونی بی حجاب باشی، کم حجاب باشی، اما با حجابی محجبه ای هنر کردی. اختیار است که ما رو رشد میده، اختیار است که منو بالا میبره. و یعنی که اگه قرار بود که منم جب، منم همه چی آسون، آقا من چرا حال ندارم، حال نماز شب ندارم، اگه حال نماز شب میخواید داشته باشی خب ملک میشدی دیگه. ملائکه همیشه حال نماز شب داشتن، همیشه حال نماز، حال ذکر داشتن. ما اومدیم که بعضی موقع بیحال بشیم، بعضی موقع افسرده، بعضی موقع غم زده بشیم. دنیا ده انتخاب و اختیار رو به عالم ما داد و به عالم ملائکه نداد، و این اختیاره که ما باید ازش استفاده کنیم. این اختیاره که ما رو رشد میده، این اختیاره که بعدش یه داستانی برای ما درست کرده، یه مسئله‌ای برای ما درست کرده. اختیار که وارد یک عالم بشه، در درس‌های قبل عرض کردم، سختی وارد اون عالم میشه. یعنی شما سختی وارد دنیاتون، یعنی اگر اختیار نداشتید شاید هیچ سختی نداشتید، چون انتخاب نمیخواستید بکنید. زمانی که شما مخیر شدید و بین دو راهی ها قرار گرفتید، اینجایی که سختی به زندگیتون میاد، که ایشالا تو هیچ دو راهی قرار نگیرید تو عالم به جز دو راهی بین الحرمین، اونم اربعین، ظهر اربعین تو شلوغی که ببینی اینور برم حرم امام حسین یا حرم قمر بنی هاشم. شما زمانی که بین دو راهی ها قرار میگیرید، سختی باید درک کنید، چون به عالمتون اختیار بخشیده خدا. و دومی که امشب میخوام بهتون بگم، عالمی که خدا بهش اختیار میده عالم جنگیدن میشه. یعنی شما فقط باید بجنگی. چرا؟ چون عالمت اختیاره، انتخابه. یعنی شما باید، حالا تعبیر اینه، ما اومدیم در دنیا که بنده خدا باشیم، بندگی بکنیم خدا، نه رفیق. قبل از تو ملائکه هم بندگی میکردن. ما اومدیم در دنیا که بجنگیم برای بندگی. رمز اینه، بجنگیم برای خوب شدن، بجنگیم برای ترک گناه. باید بجنگیم، باید تلاش کنیم، دعوا کنیم، کشتی بگیریم برای رسیدن، سختی تحمل کنیم. الا لیعبدون، شما اومدید که بجنگید، چون عالمتون اختیار داره، اصلا نمیتونید نجنگید. اگر قراره که تو مقامت بالاتر از ملائکه بشه، باید یه ارزش افزوده‌ای داشته باشی دیگه. من بگم ارزش افزوده چیه؟ خوردن و خوابیدن که راحته، اونم که بالاخره کاری نداره. جنگیدنه که سخته، جنگیدنه که به تو ارزش افزوده میده، تو رو بالا میبره. شما تو دنیا هم بخواید هر کاری بکنید باید بجنگید، به هر چیزی تو دنیا هم بخواید برسید باید بجنگید. نشه اگر سختی داریم یعنی راه اشتباه انتخاب کردیم؟ قطعا نه، قطعا نه. شما هر راهی برید تو دنیا باید بجنگید. و جنگ من عرض میکنم الان از دل جنگ تعبیری میکشم بیرون که باز مستقیم خال میخوره وسط خال آیه قرآن، مستقیم آیه قرآن داره عرض میکنیم. زمانی که میجنگید میشه هدف خلقت شما، بچه ها درس رو گم نکنید، ما از اول بسیم که خودمون رو بسپاریم به مشیت خدا، از اسرار پنهان الهی با خبر بشیم و داریم به اینجا رسیدیم که حالا خدا ما رو آورده برای تعبد، نه نه آورده برای تعبد، آورده برای جنگیدن تعبدی و بجنگیم تا متعبد بشیم، آورده برای خوب شدن، نه آورده برای خوب شدن، آورده که برای جنگیدن، برای خوب شدن آورده که بجنگیم. و این جنگیدن شما هر کاری بکنید در این عالم هست. دو تا نکته مهم رو خواهم برای جنگیدن بهتون بگم. اومدید تو دنیا رشد کنید با جنگیدن. یک، زمین مسابقه جنگتون رو درست انتخاب کنید. بدون برای چی داریم می جنگی. بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، اگر تو یک مسیری قرار گرفتی و جنگیدی تو این مسیر، آخرش رو ببین، آخرش ببین که چیزی نباشه که گندش در بیاد، بوش در بیاد و تو رو افسرده کنه. ببین برای چی داری می جنگی تو دنیا، حرص چی رو داری می خوری، برای چی داری می دویی تو این دنیا. ما اومدیم که بجنگیم، اومدیم که بله تلاطم باشیم، اما برای چی بجنگم؟ این مسیر رو انتخاب کن، برای چی ما باید بجنگیم. این برای چی جنگیدن کلید واژه‌ایه که خیلی ها در طول تاریخ شما ببینید مسیر زندگیشون رو عوض میشه. فضیل ابن عیاض برای چی میجنگید؟ برای دنیا. برای چی میجنگید؟ راهزن بود، دوز بود، گناه میکرد، گناهایی میکرد که تو تاریخ بخونید، گناه میکرد، راهزن، دوز. برای چی میجنگید؟ برای دنیا میجنگید. اما زمانی که یک شب رفت بالای دیوار دزدی که حالا اون اتفاق گناه رو رقم بزنه با اون زنی که در اون منزل بود، یک آیه قرآن به گوشش رسید: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده که برگردی، وقتش نشده که قلبت با یاد خدا آروم بشه، با یاد برای یاد خدا خاشع بشه. یه لحظه این میشه ریشه ها. یعنی اون موقعی که دزدن بود، دزد خوبی بود، راهزن خوبی بود، امانتدار بود این بشر، اونجا یه لحظه وقتش شده و اونجا یه لحظه نگاه کرد به زندگی، گفت من تا الان داشتم برای چی میجنگیدم؟ انگار برای یه چیز دیگه باید بجنگم که تا الان حتی بازی رو شروع نکردم. مثلا گفت وقتش شده که من بازی رو شروع کنم، تازه جنگم رو شروع کنم. تازه برای چی باید بجنگم؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله الا ليعبدون. جنگ اصلی زندگی شما اینه. بزرگترین جنگ زندگی من چیه؟ بزرگترین جنگ زندگی تو، بزرگترین دشمن زندگی تو چیه؟ بچه ها بنویسید. بزرگترین دشمن ما چیه؟ بزرگترین دشمن ما نفس و کلتی بین جنبه، نفسی که در بین دوتا پهلوی تو هست، خودتی. بزرگترین جنگ زندگی اینه که تو با خودت بجنگی. با خودت وقتی می جنگی به الا لیعبدون نزدیک میشی. وقتی با جنگ الا لیعبدون رو تفسیر میکنی، عبودیت انسانی میشه، وگرنه الا لیعبدون همون به درد ملائکه میخوره. بخورم و بخوابم، عادت کنم به نماز شب، نماز شب هم میخونم که از روی هوای نفسه، هر موقع حال دارم نماز شب بخونم، خب دیگه چه فرقی؟ کدوم الا لیعبدون؟ ما اومدیم که بجنگیم. و دومین نکته در باب جنگیدن، از جوونیتون برای جنگیدن اصلی زندگی تا میتونید استفاده کنید، تا میتونید از جوانیتون استفاده کنید، تا نیرو دارید، تا وقتشه. یه زمانی برسه من به شما خبر بدم. شما که هیچ کدومتون الحمدلله نمیخواید عاقبتتون به شر بشه، نمیخواید آخرش خراب بشه، نمیخواید بعد از اینکه 50 سال، 60 سال، شما ایشالله 120 سال زندگی کردید، چشماتون باز کنید ببینید واقعا عمرتون رفت، به شما موندید و عمرتون رفت. شما که اینو نمیخواید، خبر بعد اینه که بچه الان ما 1200 نفر اینجا آدم داریم. خبر بعد اینه که خیلی از ما 1200 نفر آخر عمرمون یه نگاه میکنیم به پشت سر و میگیم ای کاش اینجوری نمیومدم، ای کاش برای این چیزایی که الان جنگیدم نمیجنگیدم. و از آخر خودمون راضی نیستیم. چرا؟ چون جوونی رو از دست دادیم. چرا؟ چون جوونی اون موقعی که جیک جیک مستونم بود، اون موقعی که میتونستم باید یه کاری میکردم. اومد خدمت از آیت الله شاه‌آبادی بزرگ، استاد امام خمینی رحمت الله علیه، عارف بزرگ، عارف قرن، اومد خدمت ایشون گفتش که آقا میخوام توبه کنم. حضرت الله شاه آبادی یه نگاه کرد گفت چی کار میکردی؟ گفتم آقا من مطرب بودم. گفت چی میزدی؟ تار میزدی؟ تنبک میزدی؟ ولیوم چی میزدی؟ چی دیگه میزد؟ جنسش چی بود؟ گفتش که آقا تار میزدم. گفتش پیرمرد برو تارتو بردار بیار. این پیرمرد رفت تارشو برداشت آورد محضر از آیت الله شاه آبادی. آیت الله شاه آبادی یه نگاه به خودش کرد، یه نگاه به این تار کرد، گفتش بزن. گفت بزن. تارو دستش گرفت، این سیم تارو همچی که اومد دستش بگیره بزنه، دید این دستا داره میلرزه، اثر پیری یهو نمایان شد. انگار آیت شاه آبادی میخواست این صحنه رو ببینه. ببین سناریو چیده بود اصلا. یه نگاه کرد گفتش که پیره مرد حالا که دستت میلرزه نمیتونی تار بزنی اومدی؟ حالا که پیر شدی اومدی؟ نمیگم آقا قبول نمیکنن توبه را، شما تا نفس به گودی گلوتون برسه توبتون قبوله، میتونی توبه کنی برگرد اگه توفیق داشته باشید. اما میخواست بگید جوون بودی کجا بودی؟ تا حالا کجا بودی؟ بی معرفت تا الان کجا بودی؟ بابا جوانی رفت، جوانی تو ما میخواستیم، در خونه خدا جوانی ارزش داره. گوی جوانی سوار یه روحانی سیدی سخنران خطیبه، گو سوار هواپیما بودم از مشهد میخواستم بیام تهران. داستان عجیبه بچه، داستان عجیبه، اصلا عبرت داره این داستان، اصلا برای همین دهه اخیره داستان عجیب که ما عبرت بگیریم. دو شما قرآن رو نگاه میکنیم پر داستانه. خدا چرا داستان به ما گفتی؟ میخوام عبرت بگیرید دیگه. شما که ذهنتون با داستان تقریب پیدا میکنه و آروم میشه و فهمش بیشتر میشه، میخوام عبرت بگیرید. بعد طرف چه میدونم یه حرف اشتباهی میزنه، میگه داستان واسه ما تعریف نکن. و داستان نیبته، داستان برای عبرته. گفت از شیراز میخواستم بیام تهران، اون روحانی سید خطیب توانمند نشسته بود تو هواپیما، خب دیگه ردیف و صندلی و اینا دیگه مشخصه دیگه، شماره داره، نشسته بود سر جاش، بغلش هم خالی بود. گفتم یه مرد جوانی تو جوونی ببینید دارید برای چی می جنگید. همه چی از جایی شروع میشه که مسیر جنگت رو، زمین بازی جنگت رو در جوونی عوض کنی و یه جایی قرار بگیری که باید، اون جایی که آخرش مقصدش الاله یعبدون باشه، انالله باشه. گویه جوونی اینو 28 سال بیشتر نداشت، اومد رد شد، تا رد شد یه نگاه به من کرد، مکس کرد، دو قدم رفت جلو وایساد، به این مهماندارا اینا گفتش که من میخوام بشینم پیش این حاج آقا. گفتن نمیشه آقا، این صندلی ها مشخصه، شما را مشخصه، نمیتونید پیش. گو الا الا من باید بشینم. آقا داشت دعوا میشد درگیری، آقا جوون بالاخره نشست پیش این حاج آقا، پیش این سید نشست. برگشت بهش گفتش که حاج آقا میخوام کاری کنم که تا تهران حالتو بگیرم. این سید گفتش که دیواری از ما کوتاه‌تر پیدا نکردی، حالا اونو بگی ببینیم میخوای چیکار کنی. آقا شروع کرد تعریف کردن، گفتش من طلا فروشم تو شیراز، جوونم، خوشتیپم، پولم از پارو بالا میره، ماهی دو سه بار میام تهران، یه مورد گناهی گناه میکنم، خیلی شیک و مجلسی برمیگردم. این که شما میگید نمیدونم گناه رو روزی تأثیر میذاره، اینا همه حرفاتون اشتباهه، جمع کنید این حرفا رو. من میام الان خوشخوشونم، دارم گناه میکنم، دارم حال میکنم، ببین چقدر خوشتیپم، پولم تازه. این سیر هیچی نگفت، سرش انداخت پایین. تو پرانتز بهتون بگم اگر یه نفر گناه میکنه و شاده، حالش خوبه با گناه، گناه رو استوری میکنه نشون میده به مردم، چه میدونم پستش میکنه نشون میده و شاده، تعریف میکنه گناهش رو، یه روزی میرسه یه ان ربک لبل مرصاد، تو یه جایی خدا نشسته، یه چی میگن، یه جایی انگار مثلا یه پادشاه یه جایی قائم شده، یه خدا میگه یه جایی هستش که جوجه رو ته پاییز میشمارید، یه جایی، یه موقعی خدا بالاخره بهتون نشون میده. آخرش چی؟ آخرش شادی؟ میگه هیچی نگو این سید. 5 دقیقه 10 دقیقه سرش آورد بالا، گفت میتونم یه داستان براتون تعریف کنم؟ گو بگو حاج آقا. گو آقا موسی بن جعفر علیه السلام داشت از در یه خونه رد میشد، دید به زن و به کوب و آهنگ و صدا و رقص و اینجور چیزاست. حضرت دم در خونه یه تأمل کرد، یه درنگ کرد، یه غلام سرش آورد بیرون. آقا موسی بن جعفر گفت صاحب خونه کیه؟ گفتش اسمش بشره. گفتش آزاده یا بنده است؟ برگشت گفتش که آزاده، معلومه که آزاده، این همه غلام و کنیز و آزاده. گواره همون آزاده که این کارو میکنه، وگرنه هیچ وقت این کارا رو نمیکرد. اون غلام طول کشید برگشتنش. وقتی برگشت داخل، بشرا حافی اونجا وایساده بود، گفتش که چی شده، چرا دیر کردی؟ برگشت گفتش که یه نفر رو دم در دیدم. به من گفتش صاحب این خونه کیه؟ گفت چی گفتی؟ گفتم بشرا. گفت غلام. گفت آزاد یا بنده است؟ گفت تو چی گفتی؟ گفتم که آزاد دیگه، این همه غلام و کنیز. گفت اون چی گفت؟ گفت برگشت نگاه کرد، گفتش که همون آزاده که این کارا رو میکنه، وگرنه این کارا رو نمیکرد. میگن اونجا بشر یه لگد زد به آنچه که جلوش بود، از وسیله ایش و نوش و گناه بلند شد، دوید تو کوچه دنبال حضرت. میگو تا به حضرت رسید، گو آقا جان من آزاد نیستم، من بنده هم. میگن تا آخر عمرش دیگه چیزی پاش نکرد، پا برهنه مسیر جنگیدن زندگیشو انتخاب کرد. گو تا آخر عمرش بوش پا برهنه بود و گفت آقا من آزاد نیستم، بنده هم. همینو سیده گفت و سرش انداخت پایین، دیگه هیچی نگفت. تا اینکه این هواپیما فرود اومد تهران، نشستن اومدن پیاده بشن، میان پایین یه اتوبوسی سوار میشن که تا ترمینال برسن. میگه اومدیم تا همین که به ترمینال رسیدیم، این جوون به من یه نگاه کرد، گفت حاج آقا اونجا وایساده، این کیس گناهی که بهت گفتم اونجا وایساده، ماهی دو سه بار میام گناهمو میکنم برمیگردم، اون کیسم الان اونجا وایساده، ولی به جدت قسم میخوام ترمینالمو عوض کنم برگردم شیراز. گفت حاج آقا من آزاد نیستم، بنده. گفت حاجی من آزاد نیستم، بنده. گفت به جدت قسم میخوام برگردم. چی شده آقای جوون؟ میشه به ما توضیح بدی؟ تا الان داشتم اشتباه میجنگیدم، تا الان مسیر جنگیدنم رو اشتباه انتخاب کردم، الان فهمیدم باید برای چی به جنگم، الان فهمیدم راهم رو چجوری، الان فهمیدم الا لیعبدون خوردن و خوابیدن نیست، جنگیدنه برای عبودیته، به جنگم، الان جنگیدنم رو پیدا کردم. گفت حاجی من آزاد نیستم، من بندم، به جدت قسم الان میرم اون بر ترمینال پرواز میگیرم برای شیراز، گناه نمی کنم، بر میگردم. یه زمانه این حرفا برای ما خیلی سنگینه، من بخوام به شما بگم برمیخوره بهتون، من بخوام یه چیزی بگم آقا چرا با ما گفتی، الحمدلله خدا رو شکر میکنم که خیلی از دوستان سنشون از ما بیشتره، ما حرف نمیتونیم بزنیم، ما نمیتونیم داد بزنیم، ما نمیتونیم سر شما داد بزنیم، اما من میتونم سر خودم داد بزنم، این حرفو به خودم بگم، چته بابا آزاد یا بنده ای تو؟ یه بار یه جا سر یه بزنی کاری. تو خلوتت خوب گناه میکنی، تو خلوتت کسی نمیبینه، ماشالله ماشالله، چته بابا آزادی یا بنده ای؟ به یه نگاه به خودت بکن، به هیکلت یه نگاه بکن، سرتو خم کن، یه به هیکلت نگاه کن، آره معلومه آزادی، بنده بودی این کار رو نمیکردی، بنده بودی این کار رو نمیکردی، کدوم بنده این کارو کرد؟ تو جوونی راه جنگیدنش رو پیدا کرد، فهمید برای چی باید بجنگه و تا الان داشت اشتباه می جنگید. و من زمانی که تو جوونی بفهمم که برای چی باید بجنگم، اون اختیاره که گفتم ارزشش بیشتر میشه. اختیار ارزش داره، ملک اختیار نداره، اعمالی که به جا میاره خوبه، ارزش خیلی ارزش نداره، اما انسان اختیار داره و این اختیار به عملهای انسان ارزش میده، خیلی خوب. حالا تا اینجا خوب، حالا نکته اینه همین اختیاری که به همه انسانها ارزش میده، به جوون یه ارزش دیگه میده، ارزش تو ارزش مضاعف میشه، ارزش دو برابر و چند صد برابر میشه ارزش. جوونی که بیاد در خونه خدا، جوونی که بگه من اومدم، تو جوونی لذت داره عبادت کردن، تو جوونی سجده طولانی کردن لذت داره، تو جوونی یاد بگیره آدم با خدا حرف بزنه، تو جوونی بره بیاد در خونه خدا، تو جوونی اهل مسجد بشه، تو جوونی یاد بگیره هر کی جلوش گفت حسین آروم قطرات اشک تو گونهش سرسره بازی کنه. اینا تو جوونی مزه میده. دانم پیرمرد بشم مثل آیت الله شاهبادی که نگاه پیرمرده کرد گفتید الان که دیگه دستت میلرزه، پیر شدی اومدی، پیرمرد شدی اومدی، میخواست دیگه میذاشت عمرت تموم شد دیگه. حتی این دباد سلام، من نمیگم ناامید باشید، واقعا اگه کسی توفیق داشته باشه که توبه کنه تا آخرین لحظه عمرش هم توبه کنه ایشالا خدا قبول میکنه. ولی جوونی که خوشمزه میشه براش عبادت، مسیرش تند، این مسیر رو میتونه تندتر از همه بره جلو. جوونی که هنوز اون جوری که باید عادت نکرده و بیاد عادتها رو میتونه عوض کنه. جوون تا جوونید بیاد، تا جوونید فلسفه خلقت رو بدونید، جنگیدن دنیا جنگیدنه. حالا تعبیر اینه، آقا جنگیدن، سوال کرد من یعنی اگر سختی میکشم راه اشتباهی در زندگی انتخاب کردم؟ نه، دقیقا شما راه اشتباهی انتخاب نکردید. عالم برای جنگیدنه، درسته؟ کدوم جنگیدن شما دیده آسون باشه؟ کدوم جنگیدن دیده آسون باشه؟ توی ورزش بخوای بکنی سخته، توی مطالعه بخوای بکنی سخته، کدوم جنگیدن آسونه؟ هر کاری بخوای بکنی سخته. به خدا رسیدن و جنگ با نفس اماره ما در درون خودمون که دیگه خیلی سخته، اون سخت‌ترین. لذا میفرماید خدا، میفرماید آیه قرآن میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو در سختی خلق شدی. من چرا در سختی خلق شدم؟ خلقتم چرا در سختی در سختی بوده؟ بابا میگه خب هدف خلقتو مگه یادت رفت؟ الا لیعبدون، الا لیعبدون یعنی جنگیدن برای سختی، جنگیدن برای تعبد، جنگیدن برای خوب شدن. و جنگ سختی داره. کادهون الی ربک کتن فملاقی، میگه میخوای به خدا برسی سخته، بعد میگه کتن، چه سختی، اونم چه سختی، کجاشو دیدی؟ سخته برسی، سختی جنگیدن سخته. و شما دنیا رو اینجوری باید ببینید، اومدیم که سختی تحمل کنیم. وقتی بدونیم من اومدم سختی تحمل کنم، با سختی ها از کوره در نمیرید. با سختی ها حرف اسخایی میکنم بنده خودم، حرف مفت نمیزنم و حرف مفت تحویل این کائنات نمیدم. وقتی سختی دریافت میکنم، چرا؟ چون مثلا اومدم یه سختی تحمل کنم. کیو دیدی آقا بره بلیت چه میدونم بره مثلا شهر بازی یه ماشین برقی بخواد سوار بشه، بلیت ماشین برقی پولش رو حساب کرده، بعد بیاد بشینه تو ماشین برقی بگه آ چرا تو به من زدی، تو چرا تصادف کردی، تو چرا سختی، تو چرا؟ بابا ماشین برقی دنیا دیگه، اومدیم که سختی، اومدیم تصادف کنیم، اومدیم که در دنیا چون همش در حرکت تصادم هست، مشکل هست، سختی هست. لذا قانون این بازی اینه که سختی باید بیاد، باید محکم با سرعت به تو بزنن. یعنی لذا ماشین دورخیز میکنه، بعد یهو محکم میاد میزنه، بعدم که بازی تموم میشه میاد بیرون میگه خوب زدم، ما چسبید، حال داد. خب چرا حال داد؟ میگه خب بازی قانونش این بود که میزدیم و من خوب زدم، حالش هم گیره. خب میگه حال کرده، با تصادف حال کرده، با سختی. تصادف یعنی چی؟ یعنی مسئله ای که خلاف میل منه، اینجوری من براتون تعریف کنم، خلاف میل. حال کردیم، خوب بود، خوب بود. دنیا یه سری سختی ها داره، یه سری بازی ها داره، یه سری مسائل داره، یه سری مشکلات داره، مسئله های حل نشده داره، بغض های در گلو مونده داره، عشق هایی که رو صورت بازی رو صورت داره سر میخوره. دنیا اینه. بد جای بدی؟ نه، خیلی خوبه. اصلا اگه همه چی قرار، اگه همیشه قرار بود شاد باشیم که اصلا دیگه اسخای میگم، اگه همیشه قرار بود به غمگین باشیم، اگه همیشه قرار بود، درست گفتم، اگه همیشه قرار بود شاد باشیم که دیگه شادی معنی نداشت. شما زمانی که غمگین هستی شادی معنی پیدا میکنه، زمانی که چندین بار شکست میخوری پیروزی معنی پیدا میکنه، زمانی که حالت بده حال خوب معنی پیدا میکنه. و اگه همیشه حالت خوب باشه، خب اون ملک هم همیشه حالش خوبه، همیشه عبادت میکنه، همیشه خوش به حالش. خوش به حالش نه، خوش به حالش نه، خوش به حال شما، خوش به حال شما که یه موقع حالت بده و یه موقع حالت خوبه. اون حال بدیه میشه هیجان این بازی. دنیا رو اینجوری ببین که حال بد، قصه، رنج، گرفتاری، اینا هیجان مسابقه است. هیجان اگه نداشت واقعا ماجرایی نداشت دنیا. ماجراهای دنیاست اینا، میاد میگذره. قرار از تو این سختی ها از توی آدم سرسخت و این آدم ساخته بسازه، یا آدمی که خود ساخته بشه با سختی. اینا بازیه، اینا دنیا ماجراهای دنیاست. درگیری دارید، اختلاف دارید، مشکل دارید، مصیبت دارید. اسکاریم صدا خوبه؟ مسئله ای هست. اینا همه ماجراهاییه که اگه نباشه مزه دنیا میفته. مزهش دیگه میره. اون شادیه دیگه خوشمزه نیست. اگه عشق نباشه لبخند مزه پیدا نمیکنه. اگه عشق نباشه که لبخند مزه پیدا نمیکنه. پس دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حرف آخرم. دنیا جای مشکل و جای گرهه. گره. حالا من چیکار کنم که با مردم خیلی سوء تفاهم پیدا نکنم، راحتر مردم رو ببخشم، راحتر از مشکلاتم رد بشم، تو مشکلم گیر نکنم. مشکل که هست برای همه هم هست، حالا چیکار کنم که گیر نکنم تو مشکلم؟ راهش اینه، زمانی که گره پشت گره تو زندگی، چون یه تور ماهیگیری رو در نظر بگیرید، مثلا دو سه تا گرهش رو الان بیار تو نظرت، دو سه تا گره یه تور ماهیگیری، گرهی تکون میخوره، گره قبلی تکون میخوره و این تکون باعث میشه گره بعدی هم تکون بخوره. این گره بعدی که تکون خورد برای چی تکون خورد؟ چون این گره قبلی تکون خورده. کسی اگه بخواد همین جزئی نگری داشته باشه، میگه علت تکون خوردن گره بعدی گره قبلی بوده. گره داره، گره پر از گره در هم آمیخته شده است. گره قبلی که تکون خورده باعث شده که گره بعدی تکون بخوره و اینطوری گره باعث میشه یه گره دیگه تکون بخوره. خب حالا یه ذره بیا عقب، یه ذره بیا عقب، یه ذره بیا بالا، یه ذره کلی ببین ماجرا رو، بیا عقب بیا عقب. آها خوبه، همینجا وایسا. چی میبینی الان؟ الان یه ماهیگیر میبینم که دستش یه توره. خب الان اون گره چرا تکون خورد؟ میگه خب همه چی دست این ماهیگیره بود دیگه. دست ماهیگیر وقتی تکون خورد همه گره ها تکون خوردن. علت تکون خوردن اون گره حالا چی بود؟ نزدیک شدی بگو. علت دست تکون دادن ماهیگیر، درسته؟ بله تکون دادن. حالا بیا تو زندگی، ما گره های مختلفی داریم تو زندگی، گره پشت گره، مسئله پشت مسئله، مشکل پشت مشکل. علت این مشکل، علت این گره چیه تو زندگی؟ یه رویداد دیگه، یه آدم دیگه، یه مشکل دیگه، یه رویدادی الان من دارم توشم که گره خورده زندگی. علت این چیه؟ علت اون یه رویداد دیگه بوده، یه مسئله دیگه، یه ماجرای دیگه، یه آدم دیگه. اون آدم اومد حالمو بد کرد، اون ماجرای اومد حالمو بد کرد، زندگی من رو گره خورده. خب حالا یه ذره بیا عقب، یه ذره بیا بالا، از این جزئی نگری در بیا، کلی نگر باش، بیا بالا بالا بالا. خوبه همونجا وایسا. الان چی میبینی؟ میگه الان دارم میبینم که یه ماهیگیر نیست، خداست، یه طوری دستشی که همه مسائل عالم رو داره کنترل میکنه. خب الان مشکل اون گره زندگی تو حالا چی بود؟ زیر سر چی بود؟ گفت دست مشیت خدا بود، کائنات عالم، قانون عالم بود که گره بخوره کار من. تو وقتی بفهمی که آقا اگه مشکلی دارم، مسئله دارم، گرهی تو زندگیم هست، این گرهی که تو زندگی منه به خاطر گره قبلی نیست، به خاطر دستای ماهیگیره که اینجا داره تو رو تکون میده، دستای خدا داره زندگی تو تکون میده، دستای خدا، مشیت خدا، مدیریت خدایی که مشکل، گرفتاری، مصیبت میاره. با من دشمنی داره، نه به خدا، عاشق منه. خب چرا مشکل میده؟ عرض کردم دیگه، فلسفه خلقت جنگیدن برای تعبد، برای بندگی جنگیدن، سختی داره، مشکل داره، رنج داره. حالا این رنجا رو بچش ببینیم. اینجوری دیگه سوء تفاهم با یه آدم پیدا نمی‌کنی. فلانی دل منو شکست، خب فلانی نشکست که، اگه فلانی نبود بیساری میشکست. بابا کار خداه، یه نفر به من خیانت کرده، اگه این خیانت نمیکرد یه نفر دیگه خیانت میکرد. اینقدر با آدما مسئله پیدا نکنید، اینقدر با آدما سوء تفاهم پیدا نکنید، ببخشیدشون. چون قانون خلقته، چون قانون خلقته که سختی رو باید تحمل کنی. حالا یا این آدمه وسیلشه، یا اون یکی آدم وسیلشه، یا این ماجرا وسیلشه، یا آدم یه ماجرای دیگه وسیلشه. این میشه قانون خلقت ما، این میشه فلسفه خلقت ما، که لقد خلقنا الانسان فی کبد. اومدی برای جنگیدن، جنگیدن درد داره، جنگیدن سختی داره، اما به ازای سختی که دارید تحمل میکنید خدا بهتون میده. خوبم باهاتون حساب میکنه، زیادم باهاتون حساب میکنه، عجیب غریب باهاتون حساب میکنه. تک تک شمشیرهایی که در این جنگ میزنید، تک تک هواهای نفسی که له میکنید و سرش رو قربانی میکنید، خدا باهاتون حساب میکنه، خوبم حساب میکنه. اونجا وایساده نشسته، خدا میگه چند تا سر بریده آوردی واسه ما؟ میگه من امروز آخر شب شده، امروز یه بار هوای نفسم رو کشتم. خب به ازای این یه بار هوای نفست رو کشتن، انقدر بهت میدم، مثلا بی‌نهایتت رو میخوام آباد کنم، وای خدای من پس فردام دوبار هوای نفسم رو میکشم، دوباره تو دوبار شمشیر میزنی در زندگی، میجنگی تا جنگیدنت برای تعبد کامل بشه، دوبار هوای نفسم رو میکشی، بعد بی‌نهایت و ابدیت بهتری برات میسازم. با آدم ها مسئله پیدا نکنید، بازی روزگار همینه، قاعدش همینه، قانونش همینه. خیلی ممنون که تا اینجای کلاس همراه ما بودید و ممنونم از حضور گرمتون در جلسه دهم از شکایت تا رضایت. ممنونم از شما، بذار من کامنتاتون رو باز کنم. ممنونم از نظراتی که دارید میفرستید، خیلی ممنونم، لطف دارید، خیلی ممنون، خیلی ممنون. امیدوارم که خسته نشده باشید و استفاده کرده باشید و بهتون چسبیده باشه. یه ذره با قواعد آشنا بشیم اینجوری میشه، با قوانین آشنا بشیم اینجوری میشه، قوانین رو بشناسیم. الان بچه واقعا بینی و بین الله نمیشن، واقعا چسبید نظراتی که دارن دوستان، واقعا رگبار نظرات و لطف شماست، اون کار خداست، این واقعا اون ماهیگیره داره کارا جلو میبره. واقعا بینو بین الله بچه بنویسید، این نگاهی که امشب ما گرفتیم، بینی بین الله، نگاهی که امشب ما گرفتیم، با این نگاه مسائل و مشکلات و گرفتاری های ما آسان‌تر میشه یا نمیشه؟ بینی بین الله بنویسید، میشه یا نمیشه؟ قطعا بله بله خیلی بله بله خیلی میشه، آسون میشه. رگ الان بچه های اسکایروم نیستید، اینجا ما یه چیز حالش 500 نفر توی ایتا داریم، بچه ها رگبار بله دارن مینویسن، رگبار بله دارن مینویسن که آقا آگاهی پیدا کنی مسئلت آسون میشه، دنیات آسون میشه، تو قوی تر میشی.